آدم الفدا ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن وردك توعا وتمتع فيها طويلا. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام، صلى الله محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. عرض تسلیت ساعت مقدس قطب عالم امکان، وجود نازنین مهدی فاطمه، سلامتی حضرتشان، تعجیل در ظهورشان، صلوات عنایت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و الانعدام اجمعین. هدیه به روح ملکوتی امام امت، شهدا، شهید علی رضا دریس، شهید آرمان علی وردی و شهید روح الله عجمیان، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون، سلامتی و طول عمر با عزت، تأیید و نصرت امام خامنه ای، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعدام اجمعین. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت یکایک سروران عزیزم. شب 19 از ماه مبارک رمضان، شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر الکونین علی علیه السلام. امیدوارم که به لطف حضرتش همه ما توفیق درک امشب رو که اولین شب از شبهای قدر است رو داشته باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و الانعدام اجمع. دستوراتی که از جانب شارع مقدس و از نایه دین صادر میشه، چه واجبات، چه محرمات، چه مستحبات و مکروهات، همه دستورات دینی، همه دستوراتی که از جانب شریعت بیان میشه تابع مصالح و مفاسد هستند. یعنی چی؟ یعنی اگر جایی خداوند متعال امری رو و کاری رو واجب کرده بر ما، اون کار قطعاً مصلحتی داشته، قطعاً سود و فایده‌ای داشته، قطعاً خداوند متعال برنامه‌ای داشته. با توجه به اینکه خالق ماست، سود و زیان ما رو میدونه، منافع و مضرات و ضررهای ما رو میدونه، یک امری رو واجب میکنه، همونطور که وقتی چیزی رو حرام میکنه قطعاً مفسده در کار بوده، قطعاً ضرری در کار بوده. به این میگن احکام تابع مصالح و مفاسدن. حکیم خداوند متعال، دستوراتش هم از نایه حکمتش بی جهت نیست، بی خود نیست. دستورات الهی روی مردم آزاری و گتره‌ای و اینا نیست. اگر کاری رو واجب کرده، گفته پاشو صبح توی بازه زمانی مشخص دو رکعت نماز بخون، حتما مصلحتی داشت. اگر خوردن مثلا شراب رو حرام کرده، حتما مفسده‌ای داشته است که حرام کرده. این نکته اول، مقدمه اول. مقدمه دوم، دستورات دینی طبق یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم میشن: دستورات فردی، دستورات اجتماعی. دستورات فردی مربوط به فرد فرد افراد جامعه هن. چه کسی اونها رو ببینه چه کسی نبینه، چه در جامعه زندگی بکنن نه چه زندگی انفرادی واسه خودش برپا کرده یه گوشه توی بیابونی یه جایی فرقی نمیکنه، او دستورات رو باید رعایت بکنه. برخی دستورات دینی، برخی از دستورات شارع مقدس جنبه اجتماعی دارن، یعنی با توجه به این که ما در اجتماع قرار زندگی بکنیم این دستورات صادر شده، به طوری که اگر اجتماع نبود او دستور هم نبود، به طوری که اگر زندگی جمعی نبود او دستور هم نبود. بینا میگن احکام اجتماعی، احکام اجتماعی. احکام فردی مثل نماز، من نماز تنها باشم توی کره مریخ فرستاده باشن من رو به عنوان فضانورد، هیچ کس هم نباشه، تنها باشم نماز بر من واجبه، تبعیدم کرده باشن توی بیابونی تو کره زمین نماز بر من واجبه، تو بندر امام تو شلوغی باشم نماز بر من واجبه، تو مدرسه باشم تو خونه باشم نماز بر من واجبه، فرقی نمیکنه. همونطور که بر فرد فرد افراد جامعه هم نماز واجبه، ربطی به اجتماع نداره، ربطی به این نداره که بقیه انسان ها هستن یا نیستن، ربطی نداره. فرض کنیم یه روزی باشه یه آدم یه نفر روی کره خاکی باشه، نماز برش واجبه، میشه دستورات فردی. روزه یه دستور فردیه، اما دستورات اجتماعی وابسته به اجتماع است. خمس، زکات، اگر من باشم و فقط من انسان دیگری نباشه، خمس به کی بدم خمس رو؟ این متناسب با اینکه من در اجتماع قرار زندگی اجتماعی داشته باشم صادر شده. زکات، فرض کنیم من یه دونه انسانم، هیچ انسان دیگه هم وجود نداره، خب زکات گندم رو به کی بدم دیگه؟ زکات قطعا واجب نیست اگه فقط یه انسان باشه. با توجه به این که من انسان زندگی اجتماعی دارم و در این اجتماع موارد مصرف زکات هست، حکم زکات هم چی شده؟ صادر شده. پس دستورات دینی یا اجتماعی هن یا فردی، هم دستورات اجتماعی و هم دستورات فردی هر دو تابع مصالح و مفاسدن. یعنی چی؟ یعنی حتما چه در دستور اجتماعی و چه در دستور فردی اگر چیزی واجب شده مصلحتی در کار بوده و اگر از چیزی نهی شده است قطعا مفسده‌ای در کار بوده. این سخنرانی امشب فقط اختصاصی واسه خانم هاست، فقط برای خانم ها میخوام صحبت بکنم امشب، مثلا بحث من پیرامون خودشونه، آقایون هم فقط میخوام گوش بدن که بعدن یه جایی رفتن برای خانم هاشون یا برای خانم های دیگه صحبت بکنن، مثلا مراد فقط خانم هاست. اگه گوش ندیدی چی؟ یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. طبق برنامه که ما داریم فرصت من خیلی اندک و کمه، خواهش میکنم همراهی بکنید که من زودتر مطالبمو بگم، نظم برنامه به هم نخوره. خب این مصالح و مفاسد رو گاهی وقتا ما با عقلمون میتونیم درک بکنیم یا بخشش رو میتونیم درک بکنیم، بخشش رو نمیتونیم درک بکنیم، بخش رو زمان شاید ببره تازه مشخص بشه. اتفاقا در مسائل فردی معمولا ما نمیتونیم مصلحتش رو درک بکنیم. آقا نماز صبح دو رکعت، خب چرا دو رکعت؟ چرا سه رکعت نیست؟ چرا باید ما بین طلوع فجر صادق و طلوع آفتاب بخونیم؟ نماز ظهر چرا چهار رکعت؟ چرا نماز صبح رو بلند بخونیم، جهری بخونیم، نماز ظهر اخواتی بخون؟ دستورات فردی معمولا مصالح و مفاسدشون ناشناس، معمولا نمیخوام بگم ها همشون ها، بله برخی از دستورات فردی هم داریم میدونیم، گفته مسواک بزن، و میفهمیم دیگه، مسواک زدن برای بهداشت دهان و دندانه. یه بخشی از مساله مثلا روزه رو میدونیم، نه همش. اما برعکس مسائل فردی، مسائل اجتماعی که خداوند متعال بیان کرده، عمدتا ما میتونیم مسائل و مفاسدی که دلیل حکم بوده رو بفهمیم. حالا همش نه، بخشش رو میتونیم بفهمیم، چون بخشش شاید زمان ببره، شاید چیزایی باشه که به عقل ما نرسه، اما خیلی از شما میتونیم بفهمیم. آقا خمس پرداخت بکن، آقا زکات پرداخت بکن، ما میفهمیم که خداوند متعال میخواد فاصله طبقاتی در جامعه ایجاد نشه، میخواد فقرا هم درآمدی داشته باشن. مثلا گفت آقا زکات پرداخت بکن مؤلفت القلوب. مؤلفت القلوب یعنی چی؟ یه پول از مؤمن بگیر، زکات رو بده به آدمی که متمایل به دین بشود ولو دین نداره. این فلسفه شو هم میفهمیم، دلیلش رو میفهمیم کم و بیش. این مسائل اجتماعی هر چی میخواد باشه، چه وقتی اثر گذاره، چه وقتی به درد میخوره، وقتی که حتما یه ناظری، یه بازرسی داشته باشد، وگرنه به کار نمیاد. چرا این مصلحته که این حکم اجتماعی سبب شده دستور صادر بشه وقتی ایجاد می شود که دستور پیاده بشود؟ ناظر می خواد، چون اجتماعی است، فردی نیست. چون در فردی من اگر نماز نخونم کی ضرر کرده؟ جامعه، همسایه، پدرم، مادرم، نه خودم ضرر کردم. روزه نگیرم کی ضرر کرده؟ خودم ضرر کردم، حساب من از تو خدا. اما در مسائل اجتماعی اگر من رعایت نکنم، ضررش فقط متوجه من نیست، به دیگران هم ضربه وارد می شود. حالا که ضربه وارد می شود، باید یک کسی باشه، بازرس باشه، ناظر باشه، مجری باشه، این قانون اجتماعی پیاده بشه، وگرنه به درد نمی خوره. اصلا قوانین اجتماعی که بشر تصویب می کنم همینطوره. آقا گفتن چراغ قرمز شد، آقای راننده بایست. اگر صرف قانون باشه، پلیس و جریمه و دوربین نباشد، آیا این قانون به درد میخورد؟ شما بفرمایید نه. آقا ما قانون رو گذاشتیم، هر که رعایت کرد کرد، هر کم رعایت نکرد نکرد، یه اصلا خودی به درد نمیخوره. یه چه چراغ قرمزی که هر که دلش خواست میسته، هر که دلش نخواست. میان چیکار میکنن؟ میان آقا چراغ قرمز میذاریم، باید بیستی، نایستادی جناب پلیس هم میذاریم، اگر دید شما رد شدی جریمت میکنه، 200,000 تومان جریمت میکنه. مثلا اگر تصادف کردی مقصر شمایی، ناظر میذاره، بازرس میذاره، اگر نظاره به کار نمیاد. ما فرض کن قوانین رانندگی ناظر نداشته باشه، مجری نداشته باشه، بازرسی که اینا رو پیاده بکنه نداشته باشه. الان در مجلس شورای اسلامی هر قانون اجتماعی میخوان تصویب کنن، میگن مجریش کی قرار اجراش بکنه؟ یه امر عقلایی است. کی قرار نظارت بکنه؟ قرآنم به این امر عقلایی سهه گذاشته، گفته ولتکن منکم امتن یدعون الالخیر. حالا یدعون علی المعروف، آیه قرآن سوره آل عمران نگاه بکنن، دوستان به منم بگن. باید حتما یه عده‌ای باشن که این قوانین اجتماعی رو مراقبت بکنند که اجرا بشوند. اگر نباشه به درد نمیخوره. عقل انسان میگه، خدا هم گفته، عقل انسانم میفهمه. از جمله این قوانین اجتماعی اسلام، قانون اجتماعی حجاب است. اولا حجاب یه مسئله فردی نیست، بنابراین شما در خلوت خودت هر گونه دوست داری لباس بپوش، مسئله فردی نیست. دستور حجاب یه دستور اجتماعی است. به این معنا که اگر من بودم و من هیچ انسان دیگه نبود تو کره خاکی، چه مردش چه زنش، اون حجاب هم برای آقایون هم برای خانوما دیگه، اما محدودش فرق میکنه. اگر من باشم و من تو کره خاکی، وقت دستور حجاب هم در کار نیست. همونطور که اگر من در خانه تنها باشم کسی نباشه، حجاب معنا نداره، معنای دستور شرعی نیست. حجاب یه حکم اجتماعی است. حالا که یه حکم اجتماعی است، حتماً باید ناظر بازرس داشته باشد، وگرنه به کار نمیاد. دل بخوای شد مثل بقیه قوانین، اگر دل بخوای بشن به درد نمیخورن که. قوانین اجتماعی، هر قانون اجتماعی ناظر میخواد، ناظر میخواد، بازرس میخواد. زکات یه قانون اجتماعی است. پیامبر عظیم الشان اسلام افراد رو میفرستاد گفت برید زکات بگیرید، می جرأت داشت کسی زکات نده؟ حکم اجتماعیه، باید پرداخت بکنی، باید اجرا بکنی. آقا من دلم نمیخواد، تن خودمه، موی خودمه، دوست دارم هر جوری دلم خواست بیام بیرون. ندیگه، تن خودت، موی خودت، در چارچوب چار دیواری خانت هر جوری دوست داری باش. همون طور که ماشین خودت رفتی تو این تورم 500 میلیون دادی خریدی اومدی تو خیابون، باید تابع قوانین راهنمایی و رانندگی باشی. تا تو پارکینگ خونت کسی کارت نداره، همچین از در پارکینگ اومدی بیرون باید چیکار کنی؟ قانون رو رعایت بکن. بیمه شخص سالس اجباری است یا اجباری نیست؟ اما دلم نمیخواد ماشین خودم، دوست ندارم بیمش بکنم. دوست ندارم معنا نداره. اگر میخوای با ماشینی که با پول خودت خریدی، مال خودته، رانندگی بکنی تو شهر، باید بیمه شخص سالس داشته باشی. آقا من دوست دارم تصادف کنم اصلا برم زندان. دوست دارم معنا نداره تو اجتماع. اجتماع که اومدی دوست دارم دلم میخواد مال خودمه، معنا نداره. تو چهار دیواری خونت هر کاری دوست داری بکن، اما اومدی تو اجتماع دیگه معنا نداره. به شما میخندن، هیچ عاقلی همچین حرفی نمیزن آقا من دلم نمیخواد بیمه شخص سالس بدم. میگه آقا قانون اجتماعیه، تو اومدی تو اجتماع دلم میخواد برم زندان، دوست دارم خودم پول خسارت رو بدم، اینا ور نمیداره. تو باید بری بیمه شخص سالس بکنی، وگرنه با این ماشینی که جون کندی 500 میلیون دادی حق نداری رانندگی کنی. آقا اجباره، اجبار با که اجباره، بله که حجاب اجباره. چون بعضی وقتا یه الفاظی رو به کار میبرن، توجه میکنی حجاب اجباری، مگه بیمه شخص اجباری نداریم؟ مگه چراغ قرمز اجباری نداریم؟ مگر ساعت 8 صبح مدرسه حاضر باش اجباری نیست؟ مگه سر کار ساعت فلان حاضر باش مگه اجباری نیست؟ همش اجباریه. تو اگر میخوای در مدرسه باشی، دانش آموز باشی، این ساعت باید به اون ساعت بری، اجباره، اجتماعه. حجاب هم یه امر اجتماعی، اجباره. چطور میشه بیمه شخص سالس اجباری باشه؟ مانعی نداره، اما حجاب اجباری باشه بده؟ نمی امر اجتماعیه. در امور اجتماعی اتفاقا باید اجبار باشه، چون اگر اجبار نباشه به درد نمیخوره. اگر چراغ قرمز اجباری نباشد دل بخوای باشه به کار میاد؟ به کار نمیاد دیگه، بی نظمی اتفاق میفته. در امور اجتماعی لزومن اجبار هست. حالا آقا قانون چراغ راهنمایی رانندگی با حجاب فرق میکنه که مردم اونجا میپسندن اینجا نمیپسندن. آقا نمیخوایم، ما نمیخوایم حجاب، کی رو باید ببینیم؟ اولا کی گفته همه مردم نمیخوان؟ آخرین تحقیقات میگه 80% مردم با کشف حجاب مخالفه، نظرسنجی. حالا گیرم 50-50 بودیم، 60-40 بودیم، هر جا که مردم نخواستن باید دست از اون قانون اجتماعی برداشت. من چند تا مثال بزنم. یه عده پیدا میشن میگن ما دوست داریم دزدی بکنیم، هستن نیستن؟ آیین دزد، هم از اختلاسگر و دزدای به قول معروف عادی، به قول معروف به کادون میزنن فلان در دزدا. یا دزد اصلا چه قانون مسخریه؟ ما نمیتونیم به اموال دیگران دسترسی داشته باشیم، دسترازی بکنیم؟ ما دوست داریم دسترازی بکنیم. شما در جوابش چی میگی؟ میگه آقا این قانونه، ولو که دلت نخواد تو، ولو که شما 20% جامعه هم باشید، تو 30% جامعه باشید. آقا فرار مالیاتی در کشور چقدره؟ کسی داریم اداره مالیات اینجا؟ آقا چون فرار مالیاتی داریم قانون مالیات رو برمیدارن یا دنبال راهکارهایی میگردن که از اونایی که فرار مالیاتی دارن مالیات بگیرن؟ کدومش؟ ما باید مشخص بکنیم این قانون به درد جامعه میخورد یا نمیخورد. اگر میخورد مثل مالیات، او وقت افراد مخالفن فرار مالیاتی داره. 70% فرار مالیاتی یعنی چی؟ یعنی 70% با این قانون مخالفن، نمیان قانون مالیات رو بردارن، میان یه راهی پیدا کن اون 70% هم تو دام بیفتن، اون 70% هم رعایت بکنن، نه برعکسش. برعکسش عمل نمیکنن که، اینطوری نیست که بگن آقا چون یه عده مخالفن پس قانون رو برداریم. او یا آخونده دوباره گیر دادن به چهار تا موی خانوما میشه به قدری هم. اولا ما این بحثی که میکنیم، ما نمیخوایم افراد را قضاوت بکنیم. چه بسا خانومیست کشف حجاب هم کرده، چه بسا که حتما درشون هست که از من این که بالای این منبر نشستم درجهش در پیشگاه خداوند متعال بالاتره. ما نمیخوایم بگیم هر کی کشف حجاب کرد، هر کی ماش اومد بیرون ضد خدا، ضد دین است، کافر است، رهبر انقلاب هم فرمود. مثلا قضاوت نمیخوایم بکنیم افراد رو. همونطور که پلیس راهنمای رانندگی وقتی من از چراغ قرمز عبور میکنم یا از سرعت مشخصه و مطمئن عبور میکنم منو نگه میداره، جریمه میکنه، منو قضاوت نمیکنه که، نمیگه شما آدم جهنمی هستید به همین علت من تو را جریمه میکنم. میگه آقا کارت اشتباه است، بیا جریمه شو پرداخت کن تا این کار تکرار نکن. ما وقتی در مورد حجاب صحبت میکنیم فرد بی حجاب رو نمیخوایم قضاوت بکنیم، فرد کم حجاب رو نمیخوایم قضاوت بکنیم. گفتم چه بسا او بهتر از من باشد، اما رفتارش رو، این رفتار خاص رو داریم بحث میکنیم. این اولا. دومن بالاترین گناه اون گناهی است که میگن صاحبشون رو صغر صاحبه، صاحبشون رو کوچک بدونه. این میشه بالاترین گناه. سومن به کوچکی گناه آدم نباید نگاه کنه. به چی باید نگاه بکنه؟ به بزرگی کسی که آدم بهش جرأت پیدا کرد. چهارمن باش این دوتا تارمور هم بیخیال انداز بیرون، تمومه؟ همینه؟ نه حالا یه مقدار به رقبتر چی؟ باش به رقبتر روزه تمومه؟ یه مقدار بیشتر میشه؟ باش اصلا میشه روزه رو برداریم؟ باش همینه؟ تموم شد؟ یه حد دقیق کجاست؟ آه روزه رو برداشته شد، اگه دلش خواست آستین کوتاه بپوشه چی؟ میشه بهش بگی نپوش؟ کجا صد یقف؟ آقا آستین کوتاه خالا تا اومده تا بازوی کم بره بالاتر رکابی بپوشن میشه؟ اگر گفتی نمیشه پس میشه برای روسری هم میشه گفت نمیشه دوتاش بیرون باشه، یه خوردهش بیرون باشه. اگر گفتی میشه خواه رکابی هم نپوشه اصلا میشه؟ حد دقیق کجاست؟ اون جایی که دیگه تموم میشه دیگه همه توافق داریم کجاست؟ نداره. اگر قانون اجتماعی اینطور آقا ببخشید من سر چراغ قرمز سپرم از خط عبور بکنه میشه؟ سپر ماشین پلیس میگه سپر و در و عقب و جلو اینا نداره، تو باید پشت خط چراغ قرمز بایستی. آقا اگه گفتیم سپر میشه گلگیر چی؟ گلگیر جلو میشه؟ وسطش چی میشه؟ ماشین رد بشه نصفش؟ معنا نداره، حد یقف نداره، حد یقف نداره. اینم مطلب بعدی. پس آقا از عنوان اجبار نترسیم، اجباری همه قوانین اجتماعی اجباریه. شما در کشورهای دیگه آقا شما یه جرأت داری فرار مالیاتی داشته باشی، بازیکن فوتبال باشی، سلبریتی باشی، تیم فلان بازی هم روی من بلد نیستم اسم تیم هم آره بازی بکنی، بارسلونا باشی مثلا، میگن آقا مالیات ندهی برو زندان. تو مسائل اجتماعی شوخی نمی کنن. تو مسائل اجتماعی شوخی با کسی ندارن. اونجا اجبار اشکال نداره؟ جدا از اون که سروران عزیز من دیگه باید تمومم بکنم، حجاب امروزه دیگه فقط یه واجب شرعی نیست، یه شعار است. اینه که مقام معظم فرمود آقا کسی که کشف حجاب میکنه هم حرام شرعی مرتکب شده هم حرام سیاسی. یعنی چی؟ آقا در مذهب ما شعار خیلی اهمیت داره، در دین ما شعار خیلی اهمیت داره، هر چیزی شد شعار خیلی جایگاه پیدا میکنه، خیلی مواظبت میخواد. تا اونجایی که شطوری رو که میبرن قربانی، چون قبلا حاجی‌ها وقتی میرفتن حج مثلا الان نبود که مثلا برن اونجا بند گوسفند واسه شون بخرن، اینا با خودشون قربانیشون رو میبردن. میگه این قربانی که با خودت میبری این من شعائر الله و البدن من شعائر الله، حالا که شد شعائر الله بدن شطور ارزش پیدا میکنه، سوارش نشو بهش ضربه نزن، آبش مرتب باشه، علفش مرتب باشه، خوراکش مرتب. بابا شطور ها باش، این همون شطوری تا دیروز ما میزنیمش سوارش می، نه دیگه الان شد من شاعر الله. انقدر شعار مهمه یه حدیث همه تو نفذید، علامات المؤمن خمس، امام عسکری هر پنج تا چیزی که گفته هر پنجتاش مستحبن به جز یکیش که بخشش واجبه، بقیه همه مستحبن. تختم به یمین، انگشتر به دست راست کردن، مستحب. تعفیر به جبین، خاک مالی، صورت رو به خاک گذاشتن، من رو سنگ میذارم، رو چمن میذارم، نمازم هم صحیح، مستحب. جهر به بسم الله، مستحب. زیارت اربعین، مستحب. 51 رکعت نماز در شب روز که 34 تاش مستحب، 17 تاش واجبه. چرا مستحبات شده علامت المؤمن؟ دقت میکنید مستحب شده بین همه مستحبات مختلف، بین همه واجب. امام عسکری فرموده است که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم در نماز علامت مؤمنه، پرچم ایمانه، هر که داشت مؤمن، این پرچمه، این نشانه است، اینقدر جایگاه پیدا کرده. چرا؟ چون زمانی بنی امیه اومدن بسم الله الرحمن الرحیم رو اخفاتی بکنن در مخالفت با بنی امیه که اومدن جهر به بسم الله رو از بین ببرن، اهل بیت بهش اهمیت دادن، کردن شعائر شریعه، جایگاه پیدا کرد، انقدی که از واجبات ارزشش گاهی بیشتر شد، شد علامت المؤمن. روزه نشد علامت مؤمن، حج نشد که واجبه، خمس و زکات و هم به معروف و نهی از منکر نشد، جهر به بسم الله الرحمن الرحیم شد علامت مؤمن. حجاب امروز شعار انقلاب و دین هست یا نیست؟
کسی میتونه بگه نیست؟ یه زمانی شاید نبود، سالیان قبل اروپایی هم اهل حجاب بودن، ایران باستان هم اهل حجاب بود، اما امروز شعار دینه. این شعار دین اتفاقا جنبه عقلایی هم دارد، چون بعضی میگن آقا پایبند به احکام اسلام باش. من میخوام بگم پایبند به عقلت باش. اگر آدم یه مقدار دوتا چارتا بکنه ببینه آقا حجاب پیامدهای عقلایی دارد، برای حفظ کانون خانواده نقش اساسی دارد، برای حفظ جایگاه و شخصیت زن نقش اساسی داره. اگر زنا به سمت بیهجابی بروند در رقابت زیبایی میفتند و از شخصیت انسانی باز میمانند. در پرتو حجاب است که زن میتواند فعالیت سیاسی و اجتماعی، همه اینا منبر میخواد ها، در پرتو حجاب است که کانون خانواده حفظ میشود، در پرتو حجاب است که فرزندها درست تربیت میشوند، جامعه دچار پیشرفت میشود و و و. حالا هم اینا میخواد. فکر آدم بکنم اینا حجاب قطعا، یادتون هست ابتدای بس گفتم احکام اجتماعی مصلحتشو عقلم میتونه بفهمه، عقلم میتونه بفهمه. بس هم مونده اما وقت گذشت. همه اینایی که گفتیم آقا در دین، در دین بعضی میگن آقا اینا کار آخونده هست، جدید آخونده های جدید انقلاب اسلامی چیزا رو دارن، تو زمان پیامبر اینا نبوده، اتفاقا بوده خوبش هم بوده. من دوتا مثال بزنم فوری سری و سه تموم بکنم بحثم. پیامبر از مکه میرن مدینه، هنوز اسلام قدرت پیدا نکرده، به خاطر همین پیامبر میاد با قبایل اطراف مدینه قرارداد میبنده، قرارداد صلح که علیه مسلمان ها اقدامی نکنن، مسلمان هم علیه اونا اقدامی نکنن، از جمله با یهودیان بنی قینقا. یه خانم مسلمانی میره در بازار یهودی ها کالا بخره، یه پسر یهودی خانم رو میبینه، لباس خانم رو میدوزه به چادر مغازه، گره میزنه، خانم خریدش تموم میشه، میاد حرکت بکنه، این لباس به اون پارچه دوخته شده دیگه، گره خورده، لباس خانم میره کنار، بدن خانم پیدا میشود. یا لل مسلمین، حرمت من خانم مسلمان زیر پا گذاشته شد. یه جوون غیرتمند مسلمان پیدا میشه، میزنه اون یهودیه رو میکشه. عجب، بازاری یهودی هم که بیکار نمیشینن، اه یهودی رو مار کشتی، اونا هم میزنن مسلمان ها رو میکشن. نتیجه پیامبر میگه بابا حالا یه مقدار لباس رفت کنه، این مسخره بازی ها چی؟ شما هم کشتید، اونا هم کشتن، تمام شد دیگه، ما هم که دوباره در نقطه ضعفیم. دیدید توجیه که الان دارن، حالا ما در نقطه ضعفیم، راحت ترین کار اینه که این مقدار پای برهنه شده رو نادیده بگیریم، تمام. اما پیامبر میگه تمام شد، حرمت زن مسلمان شکسته شد، بار میکنید از اینجا میرید. سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم، سوره بفرمایید توبه، یه جا خدا بدون بسم الله شروع کرده، اونم توبه. چرا آیات توبه نازل شده؟ سال دهم هجرت، مسلمان ها در اوج اقتدار، مشرکین هم میان کنار خانه خدا اعمالشون انجام میدن. از جمله آداب مشرکین این است که وقتی طواف میکنن لباس تنشان را باید صدقه بدن. یه خانم میاد طواف میکنه، یه دست لباس بیشتر نداره، چیکار بکنه؟ لباستو بده صدقه. لباسو داد صدقه، لخت و عریان. عجب، بی حرمتی میکنی ولو که مسلمان نیستی، احکام اسلام رو نادیده میگیری. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، از این به بعد مشرک دیدی بکشش. این به این معنی نیست فردا را بیافتیم تو بازار بزنیم، ما تذکر لسانی. البته ول تکن امتن، البته از مسئول میخواهیم که فکری بکنه، برخورد بکنه. البته به شورای شهر بندر امام خمینی انتقاد میکنیم که وقتی فلان مدیر، چرا بگم فلان مدیر، مدیر کل بنادر و کشتیرانی در ماه رمضان بساط رقص و آواز برپا میکنه، شما با کدام مجوز شرعی بنر تشکر از او میزنید، بیلبورد تشکر میزنید؟ البته برای مسئولین صدامونو بلند میکنیم، اما برسه به خانم بیجاب میگم خواهرم لطف میکنی اجاب تو رایت بکنی، دخترم وظیفه ما تذکر لسانیه. اون نسبت به مسئول، نسبت به مروج بی غیرتی و بی عفتی هممون باید فریاد بزنیم. فریادم میزنیم. و اگر دولت مردان ما اقتدار داشتند، که متاسفانه نه در عرصه اقتصاد و نه در عرصه فرهنگ خبری از اقتدار نیست، باید گردن این مدیر رو خورد میکردن. در دولت انقلابی یه مدیری به اسم مدیر انقلابی کشتی را بندازه ماه رمضان بزنن برقصن، برم خب چیزی نشد، حالا دو نفرم پا شدن رقصیدن دیگه، کشف حجابم شده که عادیه، بوفه هم گذاشتیم برای روزخاری، اینم که عادیه، که البته در عرصه اقتصادم اقتدار ندارن، وگرنه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت نامه نمیزن آقا خواهشن سال گذاشتن مهار تورم 30% 70% خودروها رو گرون نکنید، به شورای رقابت هم بگه دلمون میخواد گرون میکنیم. اینم دولت ما بی اقتداری سر و روش میباره. وقتم گذشت. صلی الله علیه که یا ابوالحسن.